گفتاورد. گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض میکنم محضر شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی تهران و برنامه گفتاورد. من امیر دبیری مهر هستم و با برنامه دیگر در خدمت شما. ممنون که ما رو میشنوید و همراه ما هستین. خب در ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم و طبیعتاً بیشتر گفتگوها معطوف به موضوعاتی هستش که به نوعی با انقلاب اسلامی و چهار دهه در واقع گذشته از انقلاب ارتباط پیدا میکنه. از هر منظری که ما به انقلاب اسلامی نگاه بکنیم، مسئله و موضوع زنان و بانوان در مطمع نظر و سوژه گفتگو و پژوهش قرار میگیره. اینکه نقش زنان در سیاست و جامعه در سالهای پس از انقلاب چگونه بوده، چه تغییری کرده، و البته همه در یک مسئله اجماع نظر دارن که زنان امروز حقیقتا نیمی از پیکره جامعه ایرانی هستن و به همون میزان هم تلاش میکنن که نقش و در واقع وظایف خودشون رو انجام بدن، به مطالبات خودشون برسن و به خواستهای خودشون و از این دست موضوعات. امروز درباره این مسئله گفتگو میکنیم. مهمان گرامی برنامه سرکار خانم دکتر سیمین حاجی پور، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان هستند. خانم دکتر حاجی پور خیلی خوش آمدین.
خیلی متشکرم، ممنونم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و بسیار خوشحال و ممنون هستم از دعوتتون و اینکه امروز در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خانم دکتر حاجی پور، شما علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی خوندید، با من هم رشته هستین. چند سال در حوزه مطالعات زنان پژوهش میکنین؟
بله درسته، من از رساله دکتریم شروع کردم مطالعات زنان رو. کارم هم زنان و مشارکت سیاسی، واکاوی سیاست حضور زنان در عرصه مجلس شورای اسلامی بود.
بله،
و بعد با این کار دیگه وارد عرصه مطالعات زنان شدم و شروع کردم مقالات، طرح‌ها، پژوهش‌های مختلف رو انجام دادن و برای جاهای مختلف ارائه دادن.
این سوال از این بابت کردم که همین که ما تعداد الان کمی نیستن از نخبگان زن در کشورمون که با تحصیلات عالیه فقط حوزه مطالعات زنان به طور تخصصی کار میکنن، کتاب مینویسن، مقاله مینویسن، سخنرانی میکنن، همین این نکته خودش به نظرم یک دستاورد مهمیه در جامعه ما، در کشور ما، که مطالعات زنان مورد توجه قرار گرفته. حتی اونایی که نگاه انتقادی دارن، حتی اونایی که دنبال رفع موانع و مشکلات هستن، این خودش فی نفسه از دستاوردهای انقلاب اسلامی و پررنگ‌تر شدن نقش زنان در جامعه و سیاست در ایرانه. نظر شما چی هست؟
دقیقاً همینطوری که شما می‌فرمایید، یعنی حتی اون منتقد اگر موضوع براش مهم نباشه بهش توجه نمی‌کنه که بخواد که انتقاد بکنه. بنابراین انتقاد رو ما با دیده مثبت بهش نگاه می‌کنیم. در کنار اون، بله، الان خوشبختانه پژوهشگران و حتی پژوهشگران آقا ما داریم که توی این حوزه دارن قلم می‌زنن، از مطالعات زنان و مسائل زنان دارن حمایت میکنن و این برای ما جای بسیار خوشبختی هستش. یعنی ما در کنار منتقدامون حامیان آقایونی داریم که این حامیان آقایون در واقع دارن دستگیری میکنن از جامعه زنان برای اینکه بتونن به اون مطالباتی که دارن برسن.
حتی منظورتون از حامیان آقایان یعنی پژوهشگرانی که آقا هستن اما در مورد مطالعات زنان کار میکنن؟
بله، با پژوهش خودشون از ما حمایت میکنن.
آها، بس دو معنا داشت.
بله
درست. خانم دکتر حاجی پور، بحثمون رو از اینجا شروع بکنیم که وقتی درباره زنان و انقلاب اسلامی صحبت میشه چند تا رویکرد وجود داره. یک نگاهی که به نظر من یه مقدار کلیشه‌ای شده و شاید چندان هم جذاب و جالب نیست، این است که برخی میان با آمار و ارقام وضعیت زنان بعد از انقلاب رو با قبل از انقلاب مقایسه میکنن، بعد مثلا نتیجه گیری خودشون رو میکنن. البته این نگاه آماری جاهایی خوبه، اما در هیچ حوزه‌ای خیلی جذاب نیست، یا دست کم نخبگان، آدمهایی که یه مقدار دقیق و نظر هستن رو خیلی اقناع نمیکنه. شما اگه بخواید یه مقایسه‌ای بکنید وضعیت زنان یا روند پیشرفت زنان از نظر ایفای نقش اجتماعی که دارند، البته ما که میگیم اجتماعی به هیچ وجه نادیده نمیخوایم بگیریم نقش‌های خانوادگی یا فردی زنان رو که اون هم مکمل نقش اجتماعیشون هست، اما به عنوان نیمی از پیکره جامعه عرض میکنم، چه رویکردی رو برای تحلیل مناسب میدونید؟
ببینید آقای دکتر، به نظر من همه جوامع بشری از یه سری مشکلاتی به هر حال رنج میبرن، یعنی توی هر جامعه بشری که نگاه بکنید یک سری مشکلاتی هستش که وجود داره. بعضی از مشکلات در تمام جوامع بشری مشترک هستش که اون مسئله مطالعات زنان و مسائل زنان از جمله مسائلی هستش که در تمام جوامع بشری به صورت مشترک وجود داره. بنابراین من فکر میکنم که ما اگر با این رویکرد نگاه بکنیم به مسائل زنان که یک مسئله بین المللی هستش، نه تنها یک مسئله مختص کشور ما خاورمیانه یا یعنی در واقع منطقه‌ای، ما این رو با رویکرد بین‌المللی بهش نگاه بکنیم به نظر من درست‌تر هست.
یعنی شما...
حتی اگر آمارم ببخشید، حتی اگر می‌خوایم وارد مقوله آمار هم بشیم، این مقوله آمار رو در سطح بین‌المللی ببینیم. ببینیم که اگر مثلا تعداد زنان در مجلس شورای اسلامی ما کم هستش، در عرصه بین‌المللی 23.3% هستش. درسته که ما درصدمون پایین هست، الان مثلا 5.9%، ولی به هر حال 23.3% متوسط جهانی هم درصد مناسبی نیستش. پس اگر ما میخواییم رویکرد آماری داشته باشیم، به نظر من بهتر هستش که یک رویکرد واقع گرایانه داشته باشیم و در سطح بین المللی بهش نگاه بکنیم.
یعنی شما قائل به این هستید که اگر ما میخواییم الان درباره زنان در جامعه ایرانی صحبت کنیم در سالهای پس از انقلاب، به جای اینکه بیاییم مثلا با قبل از انقلاب مقایسه کنیم، در هر مقطعی با کشورهای همتراز خودمون دست کم در دنیا، مثلا با ترکیه، نمیدونم با عراق، با نمیدونم بقیه همسایگان،
در عرصه بین المللی و در زمان حاضر بیاییم مقایسه بکنیم.
در زمان حاضر،
برای اینکه هر زمانه ای شرایط خاص خودش رو داره.
خب
الان شاید مثلا ما مقایسه بکنیم زمان حاضر رو با زمان قبل از انقلاب، در بسیاری از عرصه ها ببینیم که ما پیشرفت داشتیم. به عنوان مثال شما فرض بفرمایید بعد از انقلاب اسلامی یک شرایطی در جامعه ما ایجاد شد که خانوم ها تونستن به عرصه آموزش عالی راه پیدا بکنن. الان درصد خانوم هایی که در آموزش عالی دارن تحصیل میکنن نسبت به زمان قبل از انقلاب اصلا قابل مقایسه نیستش.
حدود 60% الان؟
بله. و بعد شما در نظر بگیرید میزان تحصیلات الان در ایران، خانوم ها اگر 89% هستن، آقایون 92% هستن. یعنی ما اصلا یک شکاف جنسیتی معناداری رو توی این زمینه الان تجربه نمی کنیم، در حالی که در زمان قبل از انقلاب وضعیت به این گونه نبوده.
خب خانم دکتر، یه شبهه‌ای رو یه عده‌ای مطرح می کنن، اونایی که حالا به هر صورت دلشون با انقلاب اسلامی صاف نیست و خیلی هم مواجهه مستند معقول و خردمندانه‌ای ندارن با مسائل، به ویژه تو این رسانه‌های در واقع حالا ما میگیم بهشون معارض و اینها، میگن که این حرفا چیه شما میزنید، اگر انقلابم نمیشد همین اتفاق الان افتاده بود، یعنی مثلا همین تعداد ما الان خانوم های کشورمون تحصیل کرده بودند یا همین نسبت در دانشگاه ها حضور داشتند. پاسخ شما در قبال این شبهه یا این پرسش چی هست؟ چه دلیلی رو میشه بیان کرد که اون رو به عنوان دستاورد انقلاب دید؟ یعنی آیا در بعد از انقلاب نگاه به حضور اجتماعی به زنان تغییر کرد؟ یعنی یک فلسفه متفاوتی مطرح شد؟ آیا از این زاویه میشه به بحث پرداخت؟
بله، خب به هر حال شما در نظر بگیرید بسیاری از خانم‌هایی که بعد از انقلاب وارد عرصه شدن، اگر شرایط قبل از انقلاب وجود داشت اصلا وارد عرصه نمی‌شدن.
مثلا چطور؟ اینو توضیح بدید.
ببینید، خیلی از خانم‌هایی هستن که در خانواده‌های مذهبی با رویکرد مذهبی زندگی میکنن و زندگی میکردن، یعنی از قبل از انقلاب وضعیت خانواده ها به همین جامعه ایرانی جامعه مذهبی هست. یعنی هر چقدر هم که هر کسی بخواد هر چیزی رو انکار بکنه، این مسئله رو نمیتونه انکار بکنه که خانواده های ایرانی خانواده های مذهبی هستن. بنابراین در شرایطی که قبل از انقلاب وجود داشت، بسیاری از خانوم ها وارد عرصه نمی شدن، حتی عرصه تحصیل، در حالی که بعد از انقلاب با شرایطی که ایجاد شد و محیطی که ایجاد شد به انضمام این که به رشد ناگهانی و یک دفعه‌ای تعداد مراکز آموزشی، خب اگر با اون روند ما پیش رفته بودیم، مراکز آموزشی یک دفعه چنین رشدی رو پیدا نمی کرد که چنین ظرفیتی خالی بشه که بعد خانوم ها بتونن از این ظرفیت استفاده بکنن.
همینطوره.
ولی ما بعد از انقلاب به طور ناگهانی افزایش ظرفیت داشتیم.
بله.
و این افزایش ظرفیت در شرایطی بود که شرایط محیطی و اجتماعی هم فراهم شد. خانوم ها تمایل پیدا کردن برای اینکه در عرصه آموزش عالی حضور پیدا بکنن
و دیگر عرصه ها. مثلا خانم دکتر ببینید، مثلا ما قبل از انقلاب چند تا کارگردان زن داشتیم؟ خیلی، شاید کم. من الان اصلا به ذهن من اصلا خطور نمی کنه الان، ولی الان ما چقدر کارگردان زن داریم که کارگردانهای مهمی هم هستن، یعنی برای خودشون جریان سازن، یا تهیه کننده، یا نویسنده، یا حتی شاعر، حتی شاعرانی که حالا تو حوزه بعد از انقلاب، یعنی اصلا متولدین حتی بعد از انقلاب هستن. ولی در مورد اون نکته اولی که شما گفتین که در سالهای قبل از انقلاب فضایی برای ورود زنان به دانشگاه ها اینا یا فضای آموزش عالی نبود، من یه اشاره‌ای بکنم اینجا خوبه، حالا شاید برخی از شنوندگانم براشون جالب باشه. من به فراخور کارهای پژوهشی با خیلی از خانوم ها صحبت کردم، تا این مربوط به سالهای خیلی قبل هست، که اینها حتی برای دبیرستان رفتن زمینه اجتماعی نداشتند. یعنی ببینید، این بالاخره یک نوع عقب ماندگی فرهنگی بوده دیگه. یعنی این خانومایی که من صحبت میکردم متولدین دهه 30 مثلا بودن عمدتا. اینها اجازه نداشتن که برن مدرسه درس بخونن، به خاطری که جامعه نمیپسندیده که مثلا یک دختری بره دبیرستان. و جالبه که این خانوما که الان حدود مثلا 60 سالشونه، اینها همچنان از این خواسته به حق سرکوب شدهشون دارن رنج میبرن. ولی خب ما در سالهای بعد از انقلاب چنین مسئله‌ای نبوده دیگه. اگرم ما یه وقتی مشکلاتی داشتیم، عمدتاً ناشی از برخی محرومیت‌ها بوده. مثلا در برخی از نقاط دورافتاده در کشور مدرسه مثلا خوب نبوده، امکانات خوب نبوده اینا، ولی فرهنگ تغییر کرده.
دقیقاً. آقای دکتر، زمانی که انقلاب مشروطه میشه، خب خانم‌های ایرانی همگام با مردان ایرانی برای انقلاب مشروطه، شما بهتر از من میدونید، فعالیت میکنن که از جمله معروفترین و مشهورترین که دیگه همه فکر میکنم امروزه بشناسن سردار بی بی مریم بودن که خیلی کمک میکنن توی این راه. بعد از انقلاب مشروطه اتفاقی که میفته،
سریالش هم اخیراً ساخته شد، از تلویزیون پخش شد.
و بعد از انقلاب مشروطه اتفاقی که میفته این هستش که وقت بعد از، یعنی فردای پیروزی انقلاب مشروطه، میگن که خانم ها شما برگردید به همون خانه ها. و عرصه رو، یعنی مجلس شورای ملی که راه میفته، فقط آقایون حضور دارن. خانوم ها سالها فعالیت میکنن،
حتی یک خانوم هم ما در مجلس شورا نداشتیم
تا مجلس 21،
تا مجلس،
یعنی 21. تا سال 1343 که اعطای حق رأی میشه به زنان،
یعنی 68 سال بعد از انقلاب مشروطه.
توی این مدت خانوم ها فعالیت هایی که میکنن این هست که انجمن های زنان رو میان اداره میکنن،
بله.
مدارس دخترانه رو راه اندازی میکنن و نشریات زنانه رو راه اندازی میکنن، تا این که میرسن سال 43 بالاخره میتونن احقاق حق بکنن برای رأی. سال 43 که اینها حق رأی پیدا میکنن، میزان حوزور زنان برای رأی دهی چقدر بوده؟
بفرمایید.
من میخوام این نکته رو در نظر داشته باشیم که الان پس از انقلاب میزان رأی دهی زنان چقدر هستش؟ یعنی اینکه زنان به عرصه، حالا مشارکت که فقط مشارکت در حد دارا بودن مقام سیاسی نیستش که،
دقیقاً، بله،
همین که پای صندوق رأی داره میاد، یعنی داره در سرنوشت کشورش، در تصمیم گیری کشورش داره مشارکت میکنه. این خودش یک نوعی مشارکت سیاسی، ولی پله و مرحله پایین تر هست.
حتی خانم دکتر، همین که بخشی از جامعه زنان ما مطالبه حق میکنه، یعنی خودش مشارکت،
دقیقاً،
یعنی خودش دستاورد،
بله.
یعنی من قائل به این هستم که وقتی که مثلا خانوم ها، بانوان، دختران از وضعیت خودشون حتی گله میکنند، از بیرون که شما نگاه بکنید این خودش یه اتفاق خوبه، یعنی زمینه مشارکت و تلاش برای تغییر اوضاع به نفع خودشون، به نفع جامعه خودشون فراهم شده.
آقای دکتر، حالا من میام از منظر اقتصادی بهش نگاه میکنم. شما فرض بفرمایید این مسئله که دارم خدمتتون میگم، مسئله هستش که در عرصه بین المللی به عنوان یه شاخص داره ازش استفاده میشه. یک شاخص در عرصه بین‌المللی هستش این که زنان یک کشور تا چند اندازه حق استفاده از یک موبایل رو دارن، زنان یک کشور تا چه اندازه حق افتتاح حساب پس انداز دارن.
یعنی چی؟ مگه مثلا الان در جایی هست که این محدودیت باشه؟
بله، الان در کشورهایی هستش که در همین افتتاح حساب پس انداز اینها با مشکل مواجهن، در حالی که زنان ایرانی میتونن هم براحتی برن در یک بانک حساب پس
میشه
انداز.
میشه مثال بزنید مثلا در کجا الان این محدودیت هست؟ چون یه مقدار شاید عجیب به نظر بیاد.
من الان حضور ذهن ندارم که به صورت علمی بخوام بهتون بگم که دقیق کدوم کشور هستش، ولی خب ممکنه مثلا کشوری مثل بنگلادش باشه. ولی ما الان خانوم هامون،
یعنی یه جورایی برای مالکیت زنان محدودیت قائل میشه.
بله، در عرصه این یه محدودیت در عرصه اقتصادی هستش. ولی ما در کوچکترین روستاها میتونن خانومهای ما برن در یه بانک حساب باز بکنن بدون هیچ گونه محدودیتی، پول بذارن و پول برداشت بکنن. این یه شاخصه.
یا فراتر، حالا محدودیتی تو مالکیتشون وجود نداره؟
نداره. بعضی از کشورها هستش که خانوم ها حق استفاده از یه موبایل رو ندارن، ولی در کشور ما خانوم ها چنین حقی رو دارن. من نمیگم، ما الان تمام نیمه پر فنجون رو دیدیم، البته نیمه خالی هم وجود داره، به دلیل اینکه همون نیمه خالی هستش که اون انتقادهایی رو که شما گفتید ایجاد میکنه.
خب
مثلا وقتی که زنان در عرصه اقتصادی برای به عنوان کار فقط 13% رو تشکیل میدن، این خب یک کمبوده، یک شکاف جنسیتی معنادار هستش. انتظار این هستش که در کنار ایجاد امکان برای تحصیل، برای آموزش، یعنی ایجاد و توانمندسازی زنان کشور، امکان استفاده از این توانمندی هم فراهم بشه.
البته این در وضعیت بین المللی هم وضعیت انتقادآمیزیه ها، یعنی مثلا مقالات جدیدی که نوشته میشه، پژوهش‌هایی که
بله.
نوشته میشه نشون میده این شکاف جنسیتی حتی در لیبرال ترین کشورها و
دقیقاً
مدعی ترین کشورها وجود داره.
دقیقاً همینطوری که شما میفرمایید، ولی این شکاف بعضی وقتا معنادار واقعا، بعضی وقتا خیلی کوچیک هستش.
خب
انتظار این هستش که زنان در عرصه سیاست بیشتر حضور داشته باشن.
چه عرصه ای مثلا در حوزه سیاست؟
عنوان مثال، حالا ما خوشبختانه انتخابات 1400 رو در پیش داریم، انتخابات ریاست جمهوری 1400 رو. انتظار بر این هستش که شورای محترم نگهبان رجل سیاسی رو تفسیر بکنه به گونه ای که زنان بتونن
مشارکت کنن،
مشارکت بکنن به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری. من نمیگم رأی بیارن، نه رأی هم نمیارن. چرا رأی نمیارن؟ برای اینکه هنوز ذهنیت و فرهنگ جامعه ما به اون اندازه ای نرسیده که یک کاندیدای خانم دارای پایگاه رأی آوری باشه.
بله،
ولی به هر حال این یه حقه.
یه زمانی خانم دکتر حاجی پور اگر مثلا کسی در جامعه ما مطرح میکرد که زنان میتونن پلیس باشن، هم مقاومت خیلی جدی بود دیگه.
بله،
یعنی
بله
کسی نمیپذیرفت، ولی خب ما الان پلیس، خانم های پلیس داریم. بله
بله،
یعنی یه برخی چیزا نیاز به زمان داره، نیاز به تغییرات تدریجی داره.
یعنی دقیقاً زمانی هم که اصل 115 قانون اساسی رو تصویب می‌کردن در مجلس خبرگان قانون اساسی، همین مسئله رو شهید بهشتی مطرح می‌کنن که اجازه بدید که ما کلمه رجل سیاسی رو بگذاریم تا در طول زمان تفسیر رجل سیاسی بگونه‌ای بشه که امکان مشارکت زنان فراهم بشه.
یعنی تو مشروع مذاکرات تدوین قانون اساسی شهید بهشتی اینو گفتن؟
شهید بهشتی بلافاصله بعد از جلسه خبرگان که برای رسیدگی به اصل 115 قانون بله. اساسی بوده، چنین صحبتی رو مطرح کردن. چون که مراحل خیلی زیادی رو تصویب این اصل طی کرده.
بله.
چندین جلسه تشکیل شده، اول که خب به هر حال یه پیشنویسی بوده به وسیله آقای دکتر حبیبی و اینها.
بله.
و بعدش اومدن یه جلسه بوده که اومده به اون پیشنویس رسیدگی کرده. توی اون جلسه کلمه رو آقای دکتر حبیبی اینو اصلا قیدی از جنسیت در این اصل ذکر نمی کنن.
خب
و بعد میرسه به جلسه رسیدگی به پیشنویس که در اونجا کلمه مرد قید میشه. کلمه مرد در مجلس خبرگان قانون اساسی رأی نمیاره. بعد شهید بهشتی تلاش میکنن به جای کلمه مرد رجل سیاسی رو میذارن به امید گذشتن زمان.
آها جالبه.
و خب الان 42 سال گذشته و ما انتظار، یعنی جامعه زنان انتظار داره بعد از گذشته 42 سال این امکان فراهم بشه
دیگه.
و این بستگی به تفسیر شورای محترم نگهبان.
خب در حوزه سیاست دیگه چه حوزه هایی به نظر شما نیاز هستش که فضا و سازوکار و ساختار مناسب برای مشارکت بیشتر زنان فراهم بشه؟ الان مثلا خانم دکتر، زنان در انجیو ها و نهادهای غیر دولتی خیلی فعال هستند، خیلی
بله.
نقش مؤثری دارند.
کلا در عرصه اجتماعی خانوم ها خیلی راحت دارن فعالیت میکنن و فعالیت های خوبی هم دارن انجام میدن، فعالیت هایی که به نفع کل جامعه هستش.
حتی اقتصاد.
اقتصاد بله، ولی گفتم میزان مشارکت خیلی کمه.
نه منظورم ما الان مدیران اقتصادی خانومی داریم که خیلی موفقن مثلا،
تعدادشون کمه.
آره، تعدادشون.
دلیلش هم این هستش که خب بعضی مواقع میبینید که در عرصه مدیریت های کلان اجازه مشارکت داده نمیشه. حالا شما بهتر از من میدونید، به هر حال یک نظریه سقف‌های شیشه‌ای وجود داره که این نظریه سقف‌های شیشه‌ای تا یه اندازه مدیریت‌های میانی خانم‌ها رو ساپورت می‌کنه، حمایت می‌کنه از خانم‌ها برای اینکه به مدیریت‌های میانی دست پیدا کنن.
بخش دولتی رو میگید شما؟
بله. حالا
من فقط بخش دولتی مد نظرم نیست، حتی بخش غیر دولتی،
بخش خصوصی هم، خب خانم‌ها ریسک پذیریشون کمه.
بله.
این به چه دلیل هستش؟ به دلیل جامعه پذیری که از دوران کودکی دارن. یعنی در خانواده به گونه‌ای یک دختر خانم تربیت میشه که متفاوت با یه آقا پسر هستش.
بله.
و این باعث میشه که قدرت ریسک پذیری خانم ها کم باشه. خانومی که با قدرت ریسک پذیری پایین تربیت شده، وارد اجتماع شده، وارد عرصه اقتصاد خصوصی بالطبع کمتر میشه.
بله.
ولی خانم‌های بسیار موفقی رو داریم توی این عرصه که میتونن الگوهای خوبی برای جامعه باشن.
خیلی متشکر خانم دکتر حاجی‌پور. شنوندگان محترم، ما با خانم دکتر حاجی‌پور پژوهشگر حوزه زنان درباره نقش زنان در سیاست و جامعه در سالهای پس از انقلاب صحبت میکنیم و به نظرم بحثای خوبی هم مطرح شد.
کلید واژه حرف‌های من، حرف‌های دل شما است.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
همسفر هر لحظه، رادیو تهران.
FM 94.
خانم دکتر حاجی‌پور، چه موانعی رو میشه فهرست کرد که پیش روی زنان ایرانی وجود داره؟ نه برای اینکه زنان مثلا با تعابیر مصطلح بگیم نمیدونم به موفقیت دست پیدا بکنن یا پیشرفت کنن، نه، من همیشه به مسئله زنان از یه زاویه دیگه نگاه میکنم. من میگم که اگر ما زنان رو محروم کنیم یا اگر به زنان توجه نکنیم یا جایگاه اونا رو به رسمیت نشناسیم، جامعهمون رو محروم کردیم.
دقیقاً هم
یعنی قضیه برعکسه. یعنی اینی که ما میگیم اگه نیمی از جامعه رو شما نادیده بگیرید، در واقع یک پیکره رو نصف کردید، تمام ظرفیتاتون. از این منظر چه موانعی وجود داره که باید اونها رو رفع کرد تا ایران و کشور ایران بتونه از این ظرفیت‌های فراوانی که در بانوان ایرانی در همه حوزه‌ها وجود داره در واقع استفاده بکنه، با این تأکید که فهم ما این استش که انقلاب اسلامی هم همینو میخواد؟
دقیقاً همینطوره.
یعنی اگر کسانی کمک بکنن به حضور بیشتر زنان، به ایفای نقش بیشتر زنان، در واقع یه کار انقلابی دارن میکنن و بالعکسش یه کار ضد انقلابی دارن میکنن، اگه از این منظر آدم نگاه بکنه. بفرمایید.
دقیقاً همینطوری که شما میفرمایید. من اول از همه خدمتتون بگم که در همین حوزه رجل سیاسی که خدمتتون گفتم، اولین کسی که خواستار رفع ابهام از واژه رجل سیاسی شدن، مقام معظم رهبری بودن که خواستار این شدن که شورای نگهبان توی این قضیه ورود بکنه و رفع ابهام بکنه. بنابراین میبینید که بالاترین و عالیترین سطح مقامات ایرانی خواستار تحول در زمینه مسائل زنان هستن و این نشون دهنده تفکر بازی هستش که در مسئولان جمهوری اسلامی وجود داره نسبت به مسائل و مشکلات زنان که خواهان رفعش هستن. و همونطور که شما فرمودید، هر کسی که در این حوزه فعالیت بکنه، قلم بزنه، پژوهش بکنه، خودش داره انقلابیگری میکنه و به دنبال این هستش که حرکتی رو بکنه در راستای جمهوری اسلامی.
چرا ما اینو میگیم؟ به خاطری که با تأسف باید گفت برخی اینجوری فکر نمیکنن در کشورها. یعنی اینو باید دائم
اطلاع ندارن.
باید دائم گفته بشه تا گفتمان شکل بگیره.
خب نمیدونن که مقام معظم رهبری خاص داره چه چیزهایی شدن.
بله.
و از مسئولان میخوان که در چه زمینه های اقدام بکنن. اگر اون طرف قضیه رو بدونن مسلماً چنین حرفایی رو نمیزنن. من خدمتتون یه آسیب شناسی رو ارائه میدم، ولی این آسیب شناسی ابتدای عرایزم هم خدمتتون بگم که مختص ایران نیستش. تمام این مسائلی که مطرح میشه باز در عرصه بین‌المللی مشترک بین تمام کشورها هست. این در شرایطی هستش که شدت و ضعف این مسائل با همدیگه متفاوت هستش.
بله.
من از این منظر شروع میکنم که بعضی از مسائل از حوزه خود زنان هستش که در برابر زنان داره رخ نمایی میکنه. این مسائل میتونه مسائل روانشناختی باشه که زنان جامعه ما به خودباوری لازم برای حضور در عرصه‌های مختلف نرسیده باشن.
بخشی از جامعه دیگه.
بخشی از جامعه، ولی خب همونطور که گفتم خدمتتون، مثلا در عرصه اقتصادی وقتی که ریسک پذیری وجود نداشته باشه حضور کم رنگ میشه.
خب
شما فرض بفرمایید ابتدای انقلاب تعداد خانوم هایی که داوطلب نمایندگی مجلس می شدن چند نفر؟
آها، این خیلی شاخص خوبیه.
300 نفر، 350 نفر می اومدن داوطلب.
کلن ثبت نام می کردن.
ثبت نام می کردن برای ورود به مجلس.
آخرین بار چقدر بوده؟
ولی الانه وقتی که انتخابات برگزار میشه چقدر هزار نفر میان شرکت میکنن در انتخابات؟ حالا ما کار نداریم که یک عده رد صلاحیت
چه اتفاقی
میشن،
ولی اینی که میان سب هم خودشون به شرکت میکنن،
این نشون دهنده این هستش که خانوم های ایرانی به یک خودباوری تدریجی دارن میرسن.
آها، این اتفاق غیر قابل انکاره.
غیر قابل انکاره که این در جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته.
خب
و به مرور زمان این افزایش هم خواهد داشت. بنابراین
یعنی روندهای گذشته نشون میده که در آینده هم این افزایش پیدا خواهد.
یعنی عامل عدم خودباوری که یکی از عواملی هستش که در عرصه بین المللی برای حضور کمرنگ زنان مطرح میشه در ایران داره کم کم رخت بر میبنده.
بله.
و این در سایه جمهوری اسلامی داره چنین اتفاقی رقم میخوره. خب یک عامل دیگه‌ای که شما میتونید در نظر بگیرید تنگ نظری هایی هستش که در داخل خود حلقه زنان سیاسی وجود داره که باعث این میشه که اجازه ورود رو ندن.
چه مدل تنگ نظری؟
البته این رو من خدمتتون بگم که این باز مختص جامعه زنان نیستش، در جامعه مردان هم شما دارید میبینید. یعنی این عدم گردش نخبگی که در کشور اتفاق میفته محصول همین تنگ نظری هستش
که اگر مثلا این افراد یا این گروه هم جماعت هم حزب ما هم جناح ما نیستن بهتره که مشارکت نکنن.
و هر چقدر هم که این حلقه تنگ تر باشه در خودی،
بله،
یعنی در خودی هم هر چقدر این حلقه تنگ تر باشه بهتر هستش.
بله.
تعداد آدم های کمتری درش حضور داشته باشن، بنابراین شانس راهیابی و دستیابی به قدرت افزایش پیدا میکنه.
درسته.
این هم باز مختص جامعه زنان نیست، در جامعه مردان هم داریم میبینیم و یکی از معضلاتی هستش که ما باهاش روبرو هستیم. از طرف دیگه ما مسئله ای رو داریم که زنان خودشون به خودشون رأی نمیدن. ببینید آقای دکتر، زنان 50% جامعه ایران رو دارن تشکیل میدن.
چه نکته جالبیه. بله. این
49% رو ما داریم شکل
میدیم. حالا نصف نصف در نظر بگیریم دیگه. بله.
اگر زنان به خودشون رأی میدادن و همدیگر رو قبول داشتن، ما الان توی مجلس شورای اسلامی میبایستی از 290 نفر 145 تا نماینده خانم داشته باشیم.
بله. یا حالا کمتر 50 تا داشتیم حداقل.
50 تا داشتیم.
یه فراکسیون قوی داشتیم.
حالا ممکنه بپرسید چرا خانم ها خودشون به خودشون رأی نمیدن.
این همون کمبود خودباوری تو بخشی از جامعه است.
یه بخشی از خانم ها عنوان میکنن که ما خانم هایی که رفتن مجلس چه کاری برای ما انجام دادن که ما حالا بیاییم باز بهشون رأی بدیم.
خب این حرف رو مردها هم میتونن بزنن.
این حرف رو مردها هم میتونن بزنن. یعنی علاوه بر این که مردها هم میتونن بزنن، اول این که خب اگر بیاییم بررسی بکنیم که بی‌انصافیه بگیم که کاری انجام ندادن.
بله.
حالا به هر حال توی این 10 دوره‌ای که مجلس بوده، حالا انشالله مجلس 11 هم خانوم ها فعال تر بشن، توی این 10 دوره به هر حال هر دوره یک سری فعالیت های انجام گرفته. نباید آدم چشماشو ببنده و بگه که نه چنین اتفاقی نیفتاده. شدت و ضعف داشته ولی به هر حال اتفاقاتی رقم خورده. واقع بینانه آدم باید نگاه بکنه. از طرف دیگه مگر نماینده های مرد چه اتفاقی رو رقم زدن؟ تعداد اکثریتشون کاری رو انجام ندادن. به هر حال توی مجلس ما رفتیم و اومدیم دیدیم یه تعداد محدودی بودن، انگشت شماری بودن که یک اتفاقات بزرگی رو رقم زدن. در کنار این قضیه شما،
یعنی مسئله جنسیت اینجا موضوعیت نداره.
اصلا موضوعیت نداره.
بله.
در کنار اینها شما در نظر بگیرید ما در بهترین حالت در مجلس شورای اسلامی 17 تا خانم داشتیم.
در چه دوره‌ای؟
در مجلس 10 17 تا خانم داشتیم، در مجلس 11 هم 17 تا خانم داشتیم که خدا رحمت کنه خانم رهبر که فوت شدن 16 تا خانم.
بر اثر کرونا ایشون به رحمت خدا رفتن. بله، یادشون رو زنده نگه می‌داریم به جهت که زمانی هم همکار ما در رسانه بودن. بله،
بنابراین الان 16 تا خانم در مجلس هستن. پس در بهترین حالت ما 17 تا خانم داشتیم توی مجلس. در کنار اون 287 نفر آقا میشه. خب ما چه توقعی از 17 تا رأی میتونیم داشته باشیم؟
بله،
به همون اندازه‌ای که رأی میدهیم توقع هم بکنیم.
بله. خیلی متشکرم خانم دکتر سیمین حاجی پور، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان. خیلی خوب و متین و صبورانه گفتگو کردین و به پرسش ها پاسخ دادید. ممنونم از شما. انشالله در فرصت های دیگه هم خدمت شما خواهیم بود و درباره مسائل زنان صحبت خواهیم کرد. از شما شنوندگان گرامی هم ممنون که همراه ما بودید. ما نیاز داریم به اینی که هم کارشناسان و هم مهمانان، هم نخبگان و هم مخاطبان ما هم به ما سوژه هایی رو بدن، پیشنهاداتشون رو بدن که ما بتونیم متناسب با نیاز و میل و در واقع علاقه مخاطبانمون برنامه سازی بکنیم و گفتگوهایی رو ترتیب بدیم. در این خصوص شنوندگان گرامی میتونن با شماره 162 روابط عمومی سازمان هم تماس بگیرن و نظرات خودشون رو بیان کنن. خانم دکتر حاجی‌پور خیلی متشکرم.
زنده باشید. منم از شما ممنونم که این فرصت در اختیار من گذاشتید که با شنوندگانتون صحبتی داشته باشم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا حافظتون باشه.
گفت‌وورد به همت گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران به تهیه کنندگی سالاز باقری و سردبیر و کارشناس مجری دکتر امیر دبیری مهر. برنامه گفت‌وورد رادیو تهران را از طریق اپلیکیشن ایران صدا بشنوید و آنلاین نظرات خود را ارسال کنید. به 30094 پیامک بزنید و یا به شماره 162 زنگ بزنید. برنامه گفت‌وورد روزهای زوج از ساعت 12:15 به مدت 40 دقیقه.
رادیو تهران
FM 94
صدای پایتخت.